رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من راجع به مثلا انتخاب برای ازدواج خودم صحبت کنم. من 35 سالمه، شمال کالیفرنیا زندگی می‌کنم. 4 ساله که آمریکا هستم و تقریبا 1 ساله که وضعیتم به ثباتی رسیده از لحاظ درآمدی و از لحاظ کاری، و دختر خانمی که باشون در تماس هستم ایشون هم تحصیل تقریبا به من یه زمان اومده، ایشون هم 4 ساله تحصیلات خوبی، ایشون رفتن دنبال تحصیلاتشون و تحصیلات خوبی دارن، واقعا تحصیلی که دانشگاه خوب آمریکا، جنوب آمریکا هستن و زن و پزشک.
و چند سالشونه؟
مشکل یکی از چیزایی که میخواستم راجع به صحبت کنم همینه، 5 سال از من بزرگترن.
ایشون تا حال ازدواج نکردن؟
نه خیلی.
چه اندازه ایشون مقدار آدم مضطرب، نگران، وسواسی و یا با دودلی و تردید زندگی کن هستن؟
با وسواس به خاطر روی انتخابایی که قبلا داشته و پیشنهاداتی که بهش میشده خب خیلی داشته و رد کرده.
نه، من سوالم این نبود. سوال من این بود شما در ایشون چقدر استراب و نگران می‌بینید؟ ببینید، اولا یک آدمی که تصمیم برای ازدواج انقدر دیر میگیره، دومی که دندان پزشک، نگرانی من اینه که ایشون آدم مضطرب و نگرانیست، چون مشخصه آدم مضطرب و نگران که مرحله وسواس میرسه ایندیسایسیو بودن و یا ناتوانی یا عدم توانایی برای گرفتن تصمیمه و این موضوع مهمه است. من همینجا میخوام ببینم ایشون رو چگونه شما دیدید، نه درباره ازدواج یا احتمالاً کسان دیگری که با ایشون میتونستن ازدواج کرده باشن. اصولا کلن چقدر آدم نگران و مضطرب و وسواسی هن، دیتیل اورینتد هن، بسیار مرتبن، منظمن، تمیزن، توجه به جزئیات دارن. سوال من اونه.
درست، توجه به جزئیات این داره که ندیدم، ولی وسواس و استراب، بیشتر استراب و چرا خیلی میبینم
برایشون. اوکی، بسیار. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که از خودم 10 سال کوچیک‌تره.
و ایشون چند تا؟
ایشون فرزند دوم یک خانواده بین 5 تا بچه، نه بچه دوم هستن.
بچه ایشون مدارک دانشگاهی رو خب باید در ایران گذرونن. 4 سال اومدن امریکا، در اینجا که دندان پزشک نشدن، قبلا تو همین کار در ایران بودن؟
بله بله، اونجا هم بودن، اونجا هم موفق بودن، ایران هم. اینجا دورهای تکمیلی گذروندن و با پشت کار زیاد خدا رو شکر کارش جلو رفته.
خب شما فرمودید چه مدتی است یک سال هم دیگر رو میشناسید؟
ما تقریبا یک ساله که در رابطه هستیم و من ایشون رو از همون اولی که آمریکا بودم میشناختمش. تقریبا 4 سال هست که میشناسمشون، ولی رابطه نزدیک ما 1 ساله.
به من بفرمایید با چه شدتی، یعنی مثلا در هفته چند بار همدیگر رو میبینید یا با هم صحبت میکنید؟
5 ساعت کامل با هم صحبت کردیم و راجع موضوع مختلف حرف زدیم و معمولا هر 2 هفته 1 بار من ایشونو میبینم یا ایشون میان شمال کالیفرنیا من میرم جنوب و معمولا 3-4 روز با هم هست. به خاطر شرایط کاری من میتونم بعضی روزا هم جنوب کالیفرنیا کار بکنم.
اوکی. به من بفرمایید که 2-3 چیز خوبی که در ایشون دیدید چه هست؟
اول بزرگترین چیزی که راجع به ایشون هست قابل اعتمادیشونه، یعنی من میدونم که سالمه، زندگی سالمی داره و چیزی هم که داره به من میگه راسته و دروغگو نیست و تو رابطهای دیگه نیست، اینو کاملا بهش اعتماد دارم.
آخه صبر کنید. نه صبر کنید. خب ببینید، اینم میتونه در حالی که صفت خوبی است، اون انکار نمی‌کنم، ولی آدم نگران، آدمی که با احتیاط حرکت میکنه، آدمی که با ترمز روانی زندگی میکنه، معلومه دایره بسیار بسته ای از همه قبیل داره. یعنی ببین، من نگرانیم اینه که ما اونجا موضوع جدی داشته باشیم. بعد شمایی که از ایران آمدید، با توجه به اینکه 4 سال آمدید، کاملا نشون دهنده شک و سوء ظن نیست که اصولا نسبت به روابط زن و مرد دارید. و بنابراین به عنوان اولین مشخصه روانی ایشون که به نظر شما هر 2 هفته یه دفعه آمده، که حتما چنین هست، من مخالفتی با اون ندارم، این است که خاطرتون آسوده است که ایشون با رابطه ای با کس دیگه نداره. مگر قرار انسان در یک گفتگو با یه نفر به عنوان اولین موضوع نگران روابطش باشه که شاید با کسای دیگه هم هست؟
قبول دارم، چون من تو رابطه قبلی اصلا این اعتماد وجود نداشت. من از اینکه 5-6 نفر که باشون در ارتباط بودم تا این سن، خب این
بزرگترین
مشکل من بود همیشه.
یعنی شما با نصب کنید، شما با 5-6 نفر دوست بودید، همه اونها اونقدر آدم های وفادار و یعنی فیتفول و لویالی نبودن، درسته؟
نه همشون که نه، نمیتونم اینو بگم، ولی مثلا از بین 6 تا حداقل 4 تاشون کاملا مشخص بود، نه حالا تو وقتی که با من رابطه دارن، ولی مثلا به عنوان یک مسئله برای ازدواج بخواییم روش نگاه بکنیم، این شک و یا این احساس رو داشتم که خب این تراست شاید زود از بین بره و خیلی پتانسیل اینو داشتن که این تراست از بین ببرن و برن یه رابطه دیگه وارد بشن. احساس ناامنی داشتم تو رابطه باش.
خب آخه اینجا 2 احتمال هست. احتمال اولین است که شما نمیشکاکی هست و به همین دلیل که ایشون انتخاب کردید به حساب خودتون و به عنوان اولین موضوع که خاطرتون آسوده است. دوم، احتمال داره درست شما دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید، به همین جهت است که میرید کسانی رو پیدا میکنید که میدونید نمیشه و از همون آغازم متوجه غیر عادی بودنشون هستید. بقیه در جهت عدم اطمینان، ایشون در جهت کامل اطمینان. علاوه ایشون از شما 5 سال بزرگتر هستن، همینا دست به دست هم میده، نشون دهنده بیشتر حالت شک و سوء ظن شماست عزیز. البته نمیخوام بگم وقتی شما 6 تا تجربه داشتید 4 تاش این گونه عذاب در اومده، ازش آدم ها نباید نتیجه بگیرن یا حداقل نباید محتاط باشن، اونو متوجه هستم، ولی فکر کنید کدامش هست. و به نظر من بر اساس حرفاتون هر دوتا، یعنی از یه طرف شما آدم شکاکی هستید، از جانب دیگه برای که نمیخواید ازدواج کنید آدم هایی رو انتخاب میکنید که میدونید نمیشه، چون میدونید بسیاری از آدم ها شرط اول این که با کسی دوست بشن این است که مطمئن باشن منجر به ازدواج نمیشه، برای که در آگاه ولی خیلی بیشتر ناآگاهشون هدفشون ازدواج کردن نیست. چقدر این حرف من میتونه به شما بخوره یا نه، فقط به عنوان یه پیشنهاد است برای نظر مخصوصا مخالفتون اگر دارید.
نه خب درسته، تشخیصتون کاملا درسته، من یکم آدم شکاکی هستم.
اوکی، حالا بریم سراغ خوبی های دیگه ایشون عزیز غیر از اولی که گفتی.
خب خیلی باهوش و زرنگه، آکیو بالایی داره. تو
پس چرا با این باهوشی و زرنگی شما رو انتخاب کرده؟ که هیچ نشانه هوشی نیست، داره برای خودش چاه میکنه که توش میفته. نه
خب حالا شاید اینجا رو هوشش کار نکرده،
نه دیگه ایموشنال اینتلیجنسش کارش درست نیست، بقیهش درسته.
ای کیوشه، ولی آی کیوش خوبه، ولی خب خیلی قدرت تحلیل راه حل پیدا کردنش فوق العاده است. تو هر زمینی هر جای مشکل پیدا میکنیم خیلی خوب میتونه راه حل رو پیدا بکنه، فکر بکنه، یه مغز خیلی راه حل پیدا کنید چیز بگم. بعد خب مستقل کاملا از لحاظ وابسته نیست که هی بخواد تو کل روز بخواد من رو چک بکنه، نمیدونم وابستگی زیاد بخواد، هی فیدبک بخواد، این نیست. به تایمش هست و مثلا به زمانی که باشم چیز میکنم، چون کار ما هم یه جوری که زمان شناوری داریم، من زیاد دیگه اسکیجور نیستم. بعد خب اینا رو خوب درک میکنه، با منم کنار میاد، از لحاظم
خب ببینید عزیز، نه متوجه. ببینید یکی از مشخصات برخی از آدم ها از جمله تیپی ماننده ایشون اینه که در مغزشون و اصولا در زندگیشون دیپارتمنت های مختلف دارن، رتبه‌های متفاوت دارن. بنابراین به دلیل اینکه درگیر کارا و فعالیت های دیگه هستن، مثلا فرض کنید 10% 20% وقت و زندگیشون هم میذارن برای ازدواجشون و بنابراین اون گونه مزاحم شما و چک کردن شما و اینکه همه جا باید با من این گونه یا اون گونه باشی نیستم. یعنی نمیخوان با شما مثل دوتا بال یک پرنده به هم بچسبن. ما دوتا پرواز میکنیم ولی هر وقت خیلی لازم شد در یک هوا، در یک فضا یا در یک مسیر، برخی از اوقات هم ممکنه بال در بال هم داشته باشیم. اما اصولا من و تو هر کدوم به کار خودمون میرسیم، یعنی ازدواج جزی از زندگی ماست. شما هم که اگر اشتباه نکنم 10 سال تنها فرزند خانواده بودید، درسته؟
دقیقا.
بنابراین به یه نوعی تنهایی و فاصله و جدایی عادت دارید. حالا یعنی میدونید چی میخوام بگم عزیز، یعنی میخوام تو این مدت که میریم رو پیام ها فکرشو بکنید. یعنی بیشتر نشوندنده این است که هر دوتایی دارید اون قسمت های خالی وجود هم رو پر میکنید، یعنی مکمل و متمم هم هستید. اشکال کار ازدواج اینه که باید شبیه مانند باشیم، نه مکمل و متمم. یه زمینه های محدودی است که آدم ها باید زن و مرد متمم و مکمل هم باشه. ولی مثلا فرض کنید یکی خیلی خرج میکنه، یکی خصیصه، این که متمم و مکمل نمیشه. یکی خیلی اجتماعی، دیگری خیلی محدود و مقیده و اصولا با این روابط اجتماعی کار نداره، اونجا فقط منجر به جنگ و دعوا میشه. بنابراین در یه زمینه هایی هست که تفاوت ها مکمل و متممند. خیلی از اوقات تفاوت ها مزاحمند، برای که موضوع اصلی و اساسی شباهت و همانندی و مانندگردیه. اینه که من میخوام بعد از اینکه برگشتیم فقط به جنبه های بد و منفی ایشون و خودتون و یا رابطتون صحبتی داشته باشیم، برای اینکه اونا رو باید چک کرد. یعنی مثل یه تصادف است به نظر من اتفاق افتاده، باید همه چیز رو چک کرد که آسیبی سنگین و شدید نخورده باشیم که در رو و در ظاهر به نظر نیاد ولی واقعا خبری باشه. لطفاً بعد از چند پیام به گفتگومون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عجبن با ما باشیم.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس،
سلطان قلب ها تو هستی بی تو بر
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میره نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
گوشی رو مردا تا صدا یه سر آروم کنه
باره
بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه. من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر
جان.
آقای دکتر قبل از اینکه برم سراغ نکات منفی، فقط چند مورد دیگه مال خوبی های ایشون هست که من باز فکر میکنم. یکی علاقش به همه دونستن مسائل روانشناسی ارتباطات که با هم توی مشترکیم، و به حال مورد دیگه ایش که به حال برای من یک کمکی مهمه از لحاظ مالی هم با شرایط من نزدیکتره، مطابقتر. و حالا بخوام نقاط منفی رو بگم، شاید بزرگترین چیزی که خیلی فکرشو میکنم، ما اختلاف مذهبی هم داریم. من
نمیخوام بگید چه دینی هستید چون من از داره مقید میکنید. خب اونم خودش مسئله است، ولی حالا چقدر اعتقاداتتون و پایبندی و درگیر فعالیت‌های مذهبی خودتون هر دو هستید؟
من فعالیت مذهبی کلن ندارم و ایشون دارم، تقریبا سفت و سخت هم دارم. من کلن توی وادی نیستم. بعد مشکل مخفی دیگه که صحبت کردیم راجع بهش، اختلاف سنیشونه که خب هم بزرگتره، ولی خب من چنده ها شما که تا 5 سال درست میدونی، حالا نمیدونم برای سهتر کچک کرد.
نه اونش مسئله من نیست، من حتی 5 تا 7 سال تو اون سن میدونم، ولی آخه مشکل ماجرای دیگریست که یه دریچه ایست که کوتاه مدت یا حداقل آخر کار با زودی بسته میشه و اون مسئله داشتن فرزنده. خب نظرتون هر دو درباره داشتن فرزند چی اگر ازدواج کنین تا کمی هم صبر بخواید بکنین که مطمئن بشید رابطه درسته؟ ایشون 41 و 2 میشن و اون وقتی کمی جای گفتگو داره، برای که با هر سال خطری که برای نه تنها نوزاد و یا فرزندتون بلکه برای خود ایشون هم هست افزایش پیدا میکنه. آخه 40 سالگی 42 سالگی خیلی وقت مناسبی برای صاحب فرزند شده نیست، مگر اینکه هر دو نظر دیگری داشته باشه.
خیلی دارم به موضوع فکر میکنم. من راجع به بچه خوب دوست دارم بچه دار باشم، یکی ماکسیموم دوتا، ولی خب ایشون با توجه به شرایطش ایشون علاقه داره، ولی میگه خب اگر نشد من ادب کنم بچه، که من زیاد با این قضیهش موافق نیستم. دیگه به شما بگم که یه کمی از لحاظ جسمی اینا چیزی هنوز بروز نمیده، ولی من باز نگرانی یک سری بیماری هستم. مثلا ایشون مستعد بیماری دیابت هست، که همین الان هم مثلا تو آزمایشش اینا وجود داره، فشار خون و چربی و اینا هست. خب اینا یکم چیزای سلامتیش.
خب آخه از زمین با ماجرای بچه دار شدن مثلا هست
نمیخونم
اصلا داره. یه دلیلی که اصولا سن بعد از 40 سال برای مادر شدن مثلا است به خاطر گرفتن بیماری قنده. یعنی اون خودش افزایش چشمگیری داره، سن بالا اون خطر رو مادر رو تهدید میکنه. نه ببینید، شما به دلیل اینکه هر دوتا از یه طرف به نظر من خالی تنهایید، برحال هم دیگر رو پیدا کردید، بعدم در خصوص بچه شما میگید، چون گفتن یه دونه بچه تون خودش معنی دار بود، با وجود خودتون برای 10 سال فرزند تک بودی، اصلا تصور شما اون فرزند تکه و معمولا بچه های تک بچه تک رو یا خیلی دوست دارن یا خیلی بدشون. ولی شما وقتی اونو بیان میکنید یکی یا دوتا یه ذره مسئله است. برم خب معلومه با یه آدمی 40 ساله که نمیشه بچه سوم و چهارم آورد. این مورد اول. دومی که ایشونم نه بعدش میگن اگر نشد بچه فرزند خوانده خواهیم داشت و ادابت میکنیم. این کار نه به این سادگی هاست، نه برای آدم هایی مثل شما معنی داره. بعدم تفاوت مذهبیتون مسئله است. اونم مثلا وقتی یکی فعاله و دیگری باورای خودش رو قبول نداره، چطور باور دین دیگر قبول کنه؟ چون اگر هر دوتاتون بیدین باشید آدم میتونه میگه خیلی خب حساسیتی هم پیدا نمیشه، ولی وقتی یکی کمی تون میره دیگری نمیتونه تون نره عزیز. یعنی به همین جهت است که اتفاقا من دیروز گفتگویی که با آقای میبودی در برنامه ایشون داشتم، همطور که خشم میاره افراط گرایی میاره، و شمایی که میتونید دیگران رو با داشتن مذهبشون بهش اهمیت بدید، وقتی اون آدمای مذهبی در جهت باورهاشون اصرار میکنن شما که نمیتونید تسلیم بشید. شما اون وقت است که حمله و اعتراض و انتقادتون متوجه اونا میشه، من وقت این رو دلیل تعصب مذهبی شما میگیرم و این که تو میگی من اعتقادات دارم بس چرا دفاع میکنی؟ متوجه نیستن که آدمایی که از دین خودشون گذشتن که دین دیگر رو نمیپذیرن. ممکنه وقتی آدم از دین خودش میذاره بی دینی دیگر رو فقط با نامی که روی فرد متفاوته رو بپذیره، ولی کسی که از اعتقادات خودش گذشته و معتقد است اون باور رو نداره که دیگه باور سخت دیگری رو به عنوان یه چیز مثبتی نمیبینه. یعنی نظام اینه، مثلا اصولا ذهنیت انسان که من از چیزی که احتمالا خوبه گذشتم، تو چطور نمیتونی از یه چیزی بد بگذری؟ و اینا مسئله است عزیز، یعنی فاصله سنیتون مسئله است. شما اگر 25 و 30 بودید من مسئله نداشتم، یعنی همون 5 سال که تازه در اون زمان مسئله است، با بالا رفتن سن فاصله های بیشتر قابل توجیهه، ولی نه برای زن. اگر ایشون 30 بودن و شما 25 بودید مثلا، من فکر میکردم شما موضوع سن رو داشته باشید، بلکه موضوع فرزند مطرح است. بعدم با شرایط پزشکی که اشاره فرمودید احتمالاً اگر هم بیگه خانومی اون برای 40 سال توصیه بچه داشتن بکنن در شرایط سلامت کامل فیزیکیه، اونم تازه هنوز اتفاق نیفتاده. بعدم با اون حل زمینه استراب ایشون و شک شما، من فکر میکنم که شما خوبی در یه دپارتمانتی برای هم، درست مثل دوتا همکار که از نظر همکاری خیلی خوبن، شریکای خیلی خوبی هن، ولی نه با هم سفر میتونن برن، نه با هم ازدواج میتونن بکنن، نه میتونن اوقات فراغتشون رو با هم بگذرونن. اونا به درد کار میخورن، هر دوتا فرض کنید مهندسن یا دندان پزشکن یا هر چیزی از این قبیل. بعدم یه دلیل این که شما احتمالاً این روابط رو جدی گرفتید به خاطر فاصله تونه، یعنی این دیدار 2 هفته یک دفعه مقدار هیجاناتی در جهت دیدار و ندیدن رو به وجود میاره که اون به عنوان علاقه تلقی میشه، در حالی که من اگر خیلی گرسنه باشم غذا بخورم، غذا به نظرم خیلی خوشمزه تر از اون چیزی میاد اگر من هر روز غذا داشته باشم. یعنی با توجه به حرفایی که من میزنید خوشحال نیستم که این گونه نظرم رو میگم، ولی چون به هیچ وجه من اهل پنهان کردن حس و احساس و نظرم نیستم میگم. خوشبختانه بیشتر اوقاتم اشتباه میکنم، از اون بابتم مسئله باش ندارم، ولی حرف من به شما اینه، امیدوارم نظر مخالفی داشته باشید و مختلفی و نپذیریدش، برای که نظر شما حتما درسته، ولی من توش هیچی نمیبینم به عنوان ازدواج. بعدم من مطمئن هستم خانواده هر دوی شما یه نوعی مخالفند، مگر اینکه هر کدومشون بخوان از شر شما خلاص شدن بگن ازدواج کنه بره خلاص شد. فعلا ایشون رو چگونه میرن با باورهاشون که معمولا هم خانواده دارن بگن بره سراغ یه آدم متفاوت با از نظر دینی و مذهبی و بعدش هم بی اعتنا؟ یا خانواده شما چطور میتونن تحمل کنن که شما برید زیر بار نوعی از باورها و یا فعالیت‌های مرتبط با اون؟ نه، به نظر من این اپوزیت اترکندن اتک بیشتر عزیز، استراب ایشون و وسواس شما هر دوتا براتون به صورت متفاوتی هم خشم و عصبانیت رو میاره از دو نوع متفاوت، و بعدم میتونه تمام بار احساس بد، حتی شاید نمیدونم تنفری رو که در گذشته در کودکی به هر حال به دلالی پیدا کردید رو به روی هم بریزید. یعنی هر کدوم از شما میتونید کیسه بوکس هم دیگه یا احتمالاً وسیله برای تخلیه احساسات بد و منفی خودتون باشه. من چیزی تو اون رابطه نمیبینم.
خیلی
حالا اگر فرض کن اگر ایشون حرفای منو میشنیدن، فکر کنید در برخی از موارد نظر و پاسخشون چی میتونست باشه؟
خب الان خواستشون اینه که تو اینا رو همزه میدونی به من بگو، همه رو قبول داره تمام این چیزا که بهتون صفت رو عرض کردم، ولی مثلا راجع به اختلاف مذهبی چون من تخدیه نیستم که بگم حالا تو این کار میکنی مثلا من بدم میاد، یا مثلا
پرده من نه من اصلا هم حرفی نمیزنم عزیز، اون حرف من متاسفانه جدیه، برای که برای سالها کار گفتم، منی که از دین و اعتقاد خودم گذاشتم که تعامل اعتقاد و دین دیگری رو ندارم عزیز، چون ببینید زمینه ذهنی من اینه که باور من بهترینه و درسته و خوبه، نشسته تو وجود من. من حرف کنید حتی اگر از مادرم گذشتم از پدرم گذشتم که تحمل پدر و مادر یکی دیگر رو ندارم، من اینکه از دین و اعتقاد خودم گذشتم به گذشتمش کنار و بعدم معمولا وقتی آدم رو میذارن کنار علاقه به دین دیگه که پیدا نمی کنن، اون کسانی معمولا از یه دین به یه دین دیگه میرن که دو تا ویژگی دارن، یا در دین خودشون هم محکم و استوارن، یا اینقدر گمگشته هستن که فقط دنبال پناهگاه موقتی یا منافع موقتی آنی یا آتی بعدی میرن. بله، مردم به این راحتی هایی که باور و اعتقادشون عوض نمی کنن، آمارا نشونده بیش از 90-95% مردم حتی یه آن فکر نمی کنن که برن دین تازه یا بهتری پیدا کنن، اصلا برشون معنی نمیده، برای که مثل این که آدم بگره دنبال مادر بزرگ بهتر یا پدر بهتر مثلا بره بگرد، چون همچین نگاهی نیست. بنابراین ما میپذیریم آنچه را که هستیم، مخصوصا وقتی دینی که بهش خوب نگاه میکنیم این کاملا جنبه جغرافیایی داره، تاریخیش هم یه ذره گفته و اصلا بیشتر جای دنیا متولد شدی اون دین رو پیدا کرد تموم شد رفت، وقتی 90-95% مردم تحت تاثیر ما نشون میده که این انتخاب انسانی که نیست، این یه انتخاب در حقیقت ارثی یا جغرافیاییه، و به همین جهت هست که شما ممکنه نسبت اهمیت ندید، ولی وقتی که داره از وقت شما، نیروی شما، انرژی شما، توجهش شما میگیره به عنوان زندگی زن و شوهر، تا بچه‌هاتون یا دوستانتون یا هر چیزی از این قبیل، خب اون وقت است که برای فرد قابل قبول نیست. آدم ها میتونن بگن خب موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش، اونو میتونم بفهمم، ولی مسئول برای که به دین خودش باشه، نه با وقت من، نه با انرژی من، نه با پول من، نه با احتیاجات من. این اون چیزیست که برای بسیاری از مردم موضوع مسئله میشه بعدن در عمل عزیز، و به همین جهت است که به نظر من اولا بذارید ایشون هم صحبتهای منو بشنون، مطمئنم نه شما نه ایشون خوشحال از اون چی که میشنوید نیستید، بر جمع دشمنان خیلی پر قدرت و فراوان من که بسیار بسیار اضافه میشه، ولی به هر حال گفتم غالب اوقات هم متوجه شدم که نظر عقیدم غلطه، ولی حداقل اون رو میگم به این امید که به خاطر این غلط ها دوستان بتونن انتخاب درست خودشون کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون هم باشید. مرسی عزیزم، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم. روزتون بخیر باشه. ممنونم، متشکرم. خدا.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
فوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. فوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا جمعش کرد بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوالی دارم در واقع نظرتون رو میخواستم بدونم در یه برنامه کنش واکنش و یه رابطه من و خانمم و مادر زنم که مشکلی که من دارم این استش که خب
ببخشید منو، شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشونه؟
چهل سال جفتم چهل ساله.
چه مدتی ازدواج کردی؟
یه 13 سالی میشه.
فرزند چی داری؟
یه فرزندم دارم، یک سال و نیم.
پسر یا دختر؟
یه پسر دارم.
اون وقت چرا انقدر دیر صاحب فرزند شدی؟
یه مشکلات مهاجرت کردن و دیگه تحصیلات و اینها نتونستیم که زودتر بچه دار بشیم.
چه مدتیست که مهاجرت کردید؟ از کجا به کجا
مهاجرت کردیم؟ از ایران با آمریکا و یه مدت 7 سال میشه، 7-8 سالی هست.
اون وقت خود شما چی خوندید؟ همسرتون چی خوندید؟ تو چه میکنید؟
هر جفت اونم پزشک هستیم.
تخصص هم یکیه یا متفاوته؟
یکی هستش تقریبا.
با هم هم کار میکنید یا اینکه؟
نه، جداست. کارمون توی دوتا بیمارستان مجزاست.
بسیار خوب. خب به من بفرمایید که ماجرای مادر زن و خانواده همسرتون اینجا تشریف دارن یا به عنوان مسافر میان و میرن؟
من دیگه خب مادر زنم اینجا الان آمدن موندن و در واقع سیتیزن شدن، یه مدت یک سالی هست.
ببخشید همینجا پدر ایشون چی؟ و
پدرشون نیومدن،
یعنی
تو خودشون تنها هستن. ولی
نه آخه چطور؟ صبر کنید. اولا میدونید پدر و مادر هر کدوم چند سالشونه؟
بله هلوش 70 و خورده‌ای.
خب یعنی یه خانومی همسر 70 و خورده‌ایش رو در ایران گذاشته، خودش اومده امریکا در 70 سالگی مثلا؟
بله دیگه، نرمال نیستش ولی شده.
دوم، چند تا خواهر و برادر همسر شما دارن؟
یه خواهر و یه برادر.
اونا کجا هستن؟
اونا هم اینجا هستن.
اونا ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن.
اون وقت همسرش جا
از دو مخواستن یکیشون جدا شده، تنها هستش، ولی یکیشون ازدواج کردن و بچه هم دارن.
اون وقت همسر شما فرزند چندم تو این سه تا؟
آخر.
خب پس بنابرای اونا سناشون از همسر شما بیشتر، یکشون ازدواج کردن با سر
خیلی زیاده.
اون وقت بعدم به من بفرمایید که مادر همسرتون با کی زندگی میکنن و کجا زندگی میکنن؟
ابتدا که پیش ما نجواقع وقتی که منتظر بودن که تا بتونن سیتیزن بشن مدتی میامدن و میرفتن و پیش ما مثلا میامدن یه 2-3 ماه میموندن میرفتن، 2-3 ماه پیش برادرشون میموندن میرفتن، به این صورت بودش. ولی بعد دیگه الان یه هول و هوش یه مدتی هستش که تونستن یک جایی رو بگیرن توی یک جای یه ایالت دیگه و پیش در واقع بیشتر پیش برادرشون بودن، ولی وقتی که ما دیگه بچه‌مون به دنیا اومده یه مدتی پیش ما بودن که ما بتونیم ازشون کمک بگیریم و الان در واقع جایی برای خودشون ندارن که با اونا رو گرفته باشن، خریداری کرده باشن و خونه مستقل داشته باشن، به صورت اجاره بوده.
نه متوجهم، ولی آخه یعنی خانه شخصی الان دارن یا اینکه باشن؟
ندارن.
اوکی، اونم نبوده. حالا یه سوالی دارم، پدری که همسرشو 3 تا فرزندشو نوهشو یا نوه‌هاشون در امریکا هستن، چرا ایشون نمیان اینجا؟
دوست ندارن دیگه، بیشتر بخاطر این که فکر میکنم دوست دارن که کار، چون پدرشون هم کار میکنن تو ایران، پزشکن کار میکنن، دوست دارن که مشغول باشن. به قول معبود نمیتونم بیکاری رو تحمل کنن.
خب به من بفرمایید که آیا واقعا با توجه به آگاهی پزشکی که داری راحت بودید هر دو که مثلا در 37-8 سالگی همسرتون صاحب فرزند بشی؟
بله مشکل نداشتیم.
اوکی. آیا همین فرزند تنهایی شما خواهد بود یا برنامه داشتن فرزند دیگر هم داریم؟
برنامه بر فرزند دیگر هم داریم.
بسیار خب، حالا نقش الان مادر همسرتون یا مادر زن تو زندگی رابطه شما چه هست؟
به صورتی هستش که سعی میکنیم که بتونیم ازشون کمک بگیریم و در حد همین گرفتن کمک هستش که توی مدتی که بالاخره بچه کوچیک بوده تا یه مدتی که چون جفتمون شاغل هستیم نیستیم خونه، میخواییم یه نفر باشی که بتونه بچه رو نگه داره، ولی بعدش هم بچه بقیهش توی مهد کودک هستش.
خب حالا به من بفرمایید مشکل و موضوع و مسئله با مادر زن برای شما یا برای همسرتون شما چه هست؟
از نظر اخلاقیات و اینها مشکلاتی هستش که من نمیپسندم که به قول معروف این باشه. به حال در تو هم چیزایی بالاخره دخالت هایی هستش که هست بلانو خیلی دلنشین و بدون کانتکت و به قول معروف مشکلات زناشویی که خونه بوده مشکلاتی بوده و به خاطر همین من دوست دارم که به قول معروف ایشون خودشون به قول معروف مستقل باشن و ما بتونیم که توی خونه با خودمون باشیم و بچه‌مون رو بتونیم ننه بید به قول معروف کسی رو بگیریم بیا تکر رو کنه مثل ننی. ولی همسر منم دوست نداره این رو و مشکل سر
ایشون چی رو دوست نداره؟
همینو که میخوان دوست دارن که پیش مادرشون باشن و بخون معروف دوست دارن که مادرشون پیش خودشون باشه.
خب ببینید عزیز، پدری زنش رو سه تا بچهش رو نمیخوان، مادری شوهرش رو نمیخوان، شوهر دخترش زندگی کردن با ایشون رو تو خونه نمیخوان، شما دو تا پزشک صبر کردید 37-8 سالگی بچه اول رو بیارید، بعد اولا هنوز یه اجباری به این داشتید که رو کار بکنید که من نمیدونم چرا، و بعدم چه آسیبی به بچه میخوره. حالا اگه خواستید بیم راجبش بیشتر با هم صحبت کنیم. دوم ایشون رو بیارید تو خونه ای که آسیب رو به همه بزنن، بعد همسر شما هم به عنوان بچه آخر یه جوری معتاد مادرشون باشن و با توجه به نوع شغل و مادری و اینا یه خانومی رو بیارن که احتمالا ایشون تخصصی هم ندارن، همسر مادر همسر شما که دانشگاه اینا نرفتن.
بله در واقع همین مسائل هستش دیگه.
نه ایشون چی هستن مدرکی؟ ایشون تحصیل
دبیر بودن.
بنابراین ببینید شما یه دختر خانومیست که پدر پزشک مادر معلمه در یه چارچوب یه مقدار نظم و ترتیب خاصی که مبتنیست بر استراب و خشم بزرگ میشه و حالا مادرشون کنار خودشون میخوان به خاطر اینکه یه نوع فشاریست که احساس بکنن، در حالی که خواهر برادر دیگری هم دارن. ولی شما هم دو سه دفعه تو صحبتتون یه جوری حرف زدید که خب مجبورم نظرم رو عرض کنم که گویی دو تا پزشک متخصص در امریکا احتیاج به مادرزن دارن برای نگهداری فرزندشون و از اول کار اشتباهی بوده که ایشون درگیر بشن، برای اینکه اگر یک کسی دیگه می اومد یه نقش دیگری می داشت رابطه شما رو هم به هم نمی زد و بهتر نمی کرد. در حقیقت شما با آوردن مادرزن این اتومبیل چهار چرخه خودتون رو تبدیل کردید به یه چرخ وسطی هم زدید که سر هر پیچی میتونه اتومبیل چپ بشه. حالا فرض بفرمایید مادرزن شما با شما موضوع مسئله دارن، فرض کنید که رفتاری و گرفتاری هایی دارن، همسر شما در مقام دفاع و وکیل مادر برمیان یا واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد میکن؟
نه متاسفانه مورد اوله.
خب دیگه ببینید من نمیدونم چرا این کار رو کردید و چرا پذیرفتید، یعنی چرا تأخیر در آوردن فرزند داشتید، چرا باید هر دو کار بکنید؟ چون یک کسی میتونست کمتر کار بکنه، مثلا بعد از اینکه به هر حال مراحل رو طی کردی، شما از 27 سالگی اینجا بودید اگر اشتباه نکنم،
درسته
مدت وقت برای اینا داشتید که این همه صبر نکنید. حالا به من بفرمایید که چقدر این اشکال و اختلاف بالا گرفته و موضوع جدی شده، یا اینکه فقط یک نوع به هر حال احساس به اصطلاح خود ما دلخوری و ناراحتی است به همین؟
خب میگم این مسائل بالاخره مدتی بوده که بالاخره وقتی که ایشون پیش ما بودن از سالهای قبل به قول معروف وقتی که مدتش ما داره طولانی میشه از جهت به قول معروف دیگه بالاخره نظر سنی و رفتاری اتفاقایی میفته که و بین ما به قول معروف اختلاف میفته و ناراحتی پیش میاد بشه و خلاصه آخرش دیگه با جنگ و دعوا به قول معروف همه چی ختم میشه و ایشون مالا یه مدتی میرم بیرون، بعد دو مرتبه یه خانم من مثلا اصرار ممکنه بکنه که حالا این دفعه به خاطر بچه بوده، یه دفعه بر چیز دیگه بوده که برگردن، و به این صورت بوده دیگه، یعنی نرمال نبوده.
ببینید عزیز، من 37 ساله در لس آنجلس، 38 ساله امریکا، یه سال دانشگاه یوتا بودم، آمدم اینجا 37 سال اینجا. همیشه عرض کنم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه ایرانی مقیم لس آنجلس، من با 25 هزار نفر به عنوان مراجع کار کردم توی مدت، دخالت اطرافیانه، یعنی عامل اول، یعنی علتشون خیلی روشنه. ما در دنیایی هستیم که آدم ها با سرعت تغییر پیدا میکنن. یه روزی بود که پدر بزرگ و پدر و بچه شبیه هم بود. شما نگاه کنید به متونی که هست، شما اونید بچه 5 ساله مانند پدر 35 سالش و پدر بزرگ 70 سالش یا 60 سالش فکر میکرد. در حالی که در دنیای امروز ما با اون جنریشن گپ و شکافی که بین نسل هستن شبیه هم نیستیم. بنابراین ای بسا شما با پدر و مادرتون دیگه نمیتونین زندگی کنید، چرا سه بخواید با مادر زنتون زندگی کنید؟ این مطلبی که به شنونده قبلی گفتم. دوم، اونم در خصوص موضوع بچه، که اصلا نگاه ایشون مال نگاه 50 سال، حتی با کودکی خودشون ای بسا 65 سال قبله، 60 سال قبله. خب چگونه در امریکا میتونه متناسب با شرایط امروز باشه؟ و بعدم فقط تنها مسئله‌ای که هست که ما بچه رو میذاریم میریم، در حقیقت بدهکارش هم نیستیم مگر اینکه او طلبکار بشه، زمینم خاطرمون آسوده است. بعدم یه استدلال کاملا دروغ بیپایه میکنن، مگر ما شما رو بد بار آوردیم؟ بعدم همیشه من نسبت به 3 گروه حساس بودم، یکی خودم چون معلمم، معلم، دوم پزشک، سوم افسر. اینا بدترین گروه های پدر و مادر میتونن بشن، برای که آدم های کنترل کننده هستن، با مسئله مرگ و بیماری و نادانی سر و کار دارن، و یا با مسئله فرماندهی و فرمان برداری. خب اینم که بوده. بعدم شما ایشون در جایگاه در مقام مقایسه با همسرشون جایی نداشته، ولی که به هر حال همسرشون پزشکی بوده و ایشون اون جایگاه رو نداشته، نشدن دنبال فرصتی میگشته که با سن بالای ایشون یه قدرتی پیدا کنه. بعدم از طریق ارتباط خاصی که غالباً مبتنیست بر عادت و اعتیاد، یعنی هبیت و ادیکشنه، با بچه آخر که در حقیقت میشه سنگ صبور خانه در ارتباطی قرار میگیره، و بنابراین با یه مقدار مانور و منیپولیشن و به هر حال دستکاری و بازی میتونه رفت و آمدی داشته باشه. یعنی یه جدال پایان ناپذیری میشه، همون گونه که تو خانواده ایرانی هست که 50 سال، 10 سالش هم غر بودن ولی 40 سالم به هر حال با هم بودن و هیچ وقت فکر حل مسئله و یا قطع رابطه نمیفتن. در دنیا امروز متاسفانه چون حل مسئله ممکن نیست، خب تبدیل میشه به قطع رابطه و خطرناک میتونه بشه. یعنی به نظر من ایشون قرار بره زندگی خودش رو بکنه، ایشون قرار نیست که، اونم تازه با داشتن همسر، یا همسر رو یه جوری باش برخورد کنه که ایشون بیان. همسرم معلومه که دنبال یه راهی برای بیرون آمدن میکنه. بعدم همونطور که عرض کردم متاسفانه معلمی بد شغلی، آدم چون صبح تا غروب داره به یه ده نادان نگاه میکنه و خودشو دانا میبینه، کم کم خر برش بنداره، که واقعا خبریه. بنده خودم کاملا تمام عمرم معلم بودم، بنابراین از این بابت خر بزرگیم. ولی خیلی ماجرا فرق میکنه که آدم یه کمی نتونه بیاد پایین و متوجه دیگران نباشه. حالا اگر فرض کنید همسر شما این صحبت های من شما رو میشنیدن، فکر کنید حرفشون، توضیحشون، توجیهشون چه بود؟ اون اکسپلینیشن و جستیفیکیشنشون برای همینا چه بود؟ یا گناه و تقصیر شما در اینجا به عنوان داماد حق ناشناس چه میشد؟
بعد میگم جاستیفیکیشنش این هستش که خب میگم دیگه ایشون خب وابستگی زیادی دارن به مادرشون، و به خاطر اینکه همون بچه آخر بودن مدت زیادی به قول معروف، و چرا تو ایران نمیتونن زندگی بکنن، به خاطر اینکه بچه هاشون اینجا هستن، یه حالت اضطرابی دارن، دوست دارن که یعنی دوست دارن که میخوان پیش کسی باشن که به قول معروف اگه مشکلی پیش اومد، چیز اومد، بتونه ببره بیمارستان، بتونه نمیدونم تکر بکنه. از این مسائل این جاستیفیکیشنش هستش که باید پیش من باشه که من بتونم مثلا تکر بکنم.
ببخشید شوهر ایشون دکترن در ایرانم، بعدن 40-50 سال کار کردن، ایرانی هم هستن، ایشون برای ماجرای پزشکیشون احتیاج به دخترشون دارن در امریکا
دیگه. خب دیگه بالاخره اینا نرمال نیستش. بله درسته. راحتیه اینا بری. به هر حال خب پدرشون هم یه مقداری سن و سالی ازشون گذشته دیگه، بخونوار شاید اونجور نتونن توانایی ها رو داشته باشن که بتونن در همه موارد بتونن رسیدگی بکنن، ولی خب همش پایش توی
یعنی قرار نیست که همسر نه سب کنین قرار نیست همسر که خانومیشون هستن از شوهرشون مراقبت کنن، ایشون منتظر هستن که شوهرشون از ایشون مراقبت کنن، چون با وجودی که پزشکن و تو ایران هستن ایشون توانایی ندارن. خب آخه اینا که خیلی استدلالای عجیب و غریبی عزیز.
بله خب میگم اینا چیزای نرمال نیستش و
نه آخه قصه نرمال نیست آی دکتر، قصه نرمال نیست، قصه یه جای دیگه کاری با ایراد داره، یعنی رابطه ایشون معلومه با همسرشون خوب نیست.
بله خب اینا به حال از نظر شخصیتی آدم با محبت و مهربونی نیستن که به قول معروف خیلی راحت میتونن این کار بکنن دیگه کردن.
یا بنابراین عشق رو میتونن به نوشون بدن. میشه خواهش کنم روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم که من و شما به کجا میرسیم تا والدش که خوب نبوده. لطفا روی خط باشید شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 8 8 1 7 7 7 7 7 7 7 7. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 7 7 7 7 7. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 7 7 7 7 7 7. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک اولتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب حالا شما چی فکر میکنید؟
من فکر کردم در این مدت که صحبت شما دقیقا کاملا درسته و این همین مشکل هستش. خانم من خیلی در واقع بخاطر همون میگم استراب و انگزایتی که بیسش هستش، دوست داره که خب مادرش پیشش باشه و روی این اصرار میکنه. مادرش هم همینطور، یک خب اینم برای اون پسنده ازش، ولی هیچ کدومشون به این مسئله اصلا اهمیت نمیدن، میشه گفت زیرو هستش اهمیتش، که این باعث خراب شدن رابطه بین یه مادر و پدری داره میشه که باید یه بچه ای رو بزرگ بکنن و واقعا حیف داره میشه این وسط. ولی من نمیدونم به قول معروف به چه زبونی بتونم با خانمم صحبت بکنم. یک چون که واقعا میگم بودن یه هم شخصی بم که بتونه نقش ننی رو بگیره و صحبتایی که میشه، رفتاری که میشه، همش به قول معروف برخلاف چیزایی هستش که من توی به قول معروف تو سیدیای شما خوندم و یعنی گوش کردم و توی مطالعاتی که داشتم چیزایی که شنیدم هیچ کدومشون درست نیست و این خلاصه پسندیده نیستش و خوب نیست، ولی اصرار هست. من نمیدونم به چه زبونی باید در این موارد عمل کرد و اگر که ایشون بخواد اصرار بکنه اصولا حقی هستش که من بتونم بگم اصلا اینجا فرض کن خونه من هستش و شما کسی دیگه اجازه نداره توی این خونه بیاد. فرض کن آیا همچین حقی رو
ببینید جان افراد؟ ببینید ما مطالعات دقیق علمی با توجه به آنچه که انسان هست نشون میده ما برای اولین بار تونستیم به نوعی از خانواده برسیم که امکان رشد و تکامل رو و موضوع سلامت و سعادت رو برای انسان ممکن میکنه و اون خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه. هیچ کس دیگه در اونجا نقشی، جایگاهی، پایگاهی، حقی، وظیفه‌ای، مسئولیتی، تکلیفی نداره. دوم، سالمترین بچه فقط میتونه در خانواده هسته‌ای تولید بشه و رشد کنه، یعنی خانواده‌ای که پدر و مادر. شما نگاه کنید به مطالعات دانشگاه ییل، نشون میده بزرگترین عامل سلامت کودک در یک سال حتی تا دو سالگی یک دستی و یک نواختی سیم است، یعنی یک نفر به یک گونه از بچه مراقبت کنه برای اینکه بتونه خطوط مغزی کودک از طریق تکرار هم به آرامش برسه هم جاده‌های خودش رو پیدا کنه، یعنی کانکشن‌ها بتونه به درستی برقرار بشه. خب شما وقتی همه اینا رو زیر پا میگذارید، یعنی یک مرتبه یه اکستندد فامیلی، خانواده گسترده درست میکنید و بعدم نقش اینچنین، اونم با توجه به شرایطی که فرمودی تو اشاره کردی، خب همه چیز رو شکستنی. یعنی از یه طرف اصلا برای من تعجب آوره که یه زن و شوهری که یه چیزی بیش از 50 سال با هم زندگی کردن هم دیگر رو رها کنن در دوران پیری. دوم، وارد زندگی بشن و بخوان در حالی که به بهانه این که من از یک طرف مریضم و چنینم، ولی در این طرف به عنوان مریضی با وجودی که خودم نمیتونم خودمو بکشم میخوام شما رو مواظب و مراقب باشم. حتی گفتم دو دفعه صحبتی که شما کردید من تعجب کردم که مثلا به ما کمک کنن. یعنی چی؟ خب من میتونم بگم پمپ بنزینی هم به من کمک کنه، به من بنزین میده، ای نباشه، ولی اسم اینا کمک نیست. برای که ببینید مفهوم کمک کردن یه مقدار جنبه انحصاری بودن رو پیدا میکنه. ایشون مثل این است که من برگردم بگم به کمک یه عده‌ای دارم کار می‌کنم، نه اینا نباشن یه عده دیگه هستن، بسا بهترم باشن. یعنی این مسائل باید به صورت جدی مطرح بشه. و چون اشاره کردید، من در اون سی دی چرا ازدواج چرا طلاق با اون 80-90 تا نکته‌ای که اشاره می‌کنم، اینا یه مجموعه است که کمک می‌کنه تنها نه برای ازدواج، برای اینکه ازدواج رو خراب نکنیم و نه برای طلاق، برای اینکه مواظب باشیم چیکار داریم می‌کنیم. خب ایشون یه همچین پیامدی یا یه چنین عواقبی رو من نمیدونم چگونه میخوان توضیح بدن و توجیه کنن. و بعدم خب خواهر برادرای دیگه نظرشون چیه؟ یعنی اونا چرا به مادر توصیه این نمی کنن که یا بیا کنار ما یا با ما باشه هر چیزی از این قبیل؟
واقعا واقعیتش نستش که این توصیه رو میکنن، ولی کسی گوش نمیکنه، در واقع اصرار به این کار هستش. ولی خب میگم از این جهتی که شما میفرمایید کاملا درسته، به خاطر اینکه این واقعا تأثیر داره میذاره روی ارتباط بین مادر و پدر این وسط. ولی خب خانم من هم خیلی مشخص این رو میگه که من اصلا دوست ندارم که ما را کارمون به قول معروف به جدایی بکشی سریع، هم که اصلا هم دوست ندارم راجبش حرف بزنی و خود من هم همین اعتقادو دارم، ولی نمیدونم که نهایتاً چجوری
نه ببینید آقای دکتر
مسئله رو حل کرد.
نه این که نمیخوایم، هیچ کس قرار نیست راجب جدایی حرف بزنی، مردم قراره که مسائل و مشکلات رو حل کنن که اصلا به اونجا نرسن، ولی با پنهان کردنش و حرف نزدنش که مسئله حل نمیشه. یه روزی میدونید داستان ما رفتن توی فریوی، همینقدر که یک کمی مواظب نباشیم کسی اگزیت میکنه و میره و دیگه اون رو پیدا نمیتونیم بکنیم. تموش شد. یعنی موضوع این نیست که قراره ما به توافق برسیم برای جدایی، موضوع این است که یه زمانی نیستیم و اون مسئله است. بعدم شمایی که به هر حال بحرانهایی رو پشت سر گذاشتید، مجرای درستون بوده، جابجاییتون بوده، یه مقداری شکنندگی دارید. یعنی برخی از اوقات انسان خسته میشه. از اون گذشته اصلا چیز عجیب و غریبی شما نمیخواد. یه زمانی است که من از یه کسی انتظار عجب نه، یک خانمی شوهر داره با شوهرش زندگی کنه. چرا بیاد با بچه‌هاش زندگی کنه؟ اصلا به همین سادگی. حتی ایشون ازدواج نکرده بود اشتباه. یعنی اگر ایشون به من تلفن میکردن که آیا صلاح منه در سن 20 30 40 در شرایطی که ایشون هستن، اصلا موضوع ازدواج با شما منتویز مادرم منزل میکنه، حتما میگفتم نه، برای این که این ارتباط غلطی است. این درست بسه این که آدم یه بچه شد به شکمش باید 10 سال نگه به بهانه این که من خیلی دوست دارم و ضمناً از اینجا بهتر و امن‌تر در شکم مادر کجا جایی در جهان پیدا میشه، بهشت انسان اونجاست دیگه. آیا این حرف معقول و منطقی است؟ ما در یه مسیر تغییر و رشدی هستیم. موضوع اصلی انسان مسئله رشدشه و تغییر و تکاملشه و اینا همه رو نادیده گرفتن و باز رفتن به صورت سنت قدیمی. آخه ما کجای زندگی امروز شما، دستگاهی که شما تو کار پزشکیتون استفاده میکنید، اینا مثلا 300 سال قبل 700 سال قبل اصلا هیچ کسی در تصورش فکر میکرد، یا کاری که شما امروز میکنی که ما باز برگردیم بر اساس یه راه و روش غلطه کاملا مبتنی بر نادانی و احتیاج مردمان گذشته و بازم به صورت نادانی و احتیاج درش بیاد. یعنی با بستن چشممون از یه طرف و بعدم با توجه به این که من محتاجم که کمک بگیرم و اون محتاجه، پس بنابراین همدیگر رو میتونیم کمک بکنیم به اینجا برسیم. به نظر من موضوع داره مسئله میشه و بعدم با گذشت زمان میدونید گرفتاری پیدا میشه. حالا یه سوال دارم، خود شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من فرزند اول هستم، دو تا برادر دارم کوچیک‌تر از من هستن.
نه ببینید، شما خب یه نقش مهربون پدری و مادری رو خواستید تو این رابطه حفظ کنید.
بله حقیقتش همینطوری شما
و یعنی گفتید بذار داماد خوبی باشم و از خانواده همسرم هم مواظبت و مراقبت کنم، ولی آخه معلوم نیست. یعنی حالا فرض کنید این گزارش رو من و شما میبردیم پلوی پدر ایشون، یعنی حرفای من و شما و اینا رو یا حتی هم حرفای همسرتون و اینا رو پدر ایشون میشنیدن، فکر کنید نظر پدر چه بود بدون اینکه ماجرای خودشون مطرح باشه، یعنی چقدر با این کار ایشون موافق؟
پدرشون هم فکرشون همین هستش که بعد مادرشون اینجا باشه که ما بتونیم ازشون نگهداری بکنیم.
یعنی نمیخوان
تا حدودی، حالا من تا قلبشون نمیدونم، یه بار یه زمانی یه چیزی هم به من گفتن قبلش، ولی صحبتشون همین هستش که باید ایشون پیش دخترشون باشن و اینها خیلی به هم وابسته هستن، اگه جدا باشن از هم میمیرن.
بله خب البته میدونید به میزانی که پدر و مادر به بچه چسبیدند ارتباطشون با همسرشون بدتر و بدتره. بله به نظر میسته بر اساس حرفای شما چیزی که من میگیرم آقای دکتر، پدر همسر شما هم ترجیحش این است که ایشون نباشه برای که اونجوری راحت تره.
بله دیگه من این رو احساس کردم، متوجه شدم که ایشون هم زیاد ترجیح به هر حال خیلی مخالفتی نکردن در مورد موندن ایشون در اینجا.
حالا بذارید من بپرسم، گرچه مشکله این حرف، واقعا پرسشتون سوالتون از من چیه؟
من پرسش اصلی من شما این بودش که اگر یک نفر بگه که من یه روز من تو خونم مادر شما رو راه نمیدم، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ آمریکا.
خب نه قانونا بله، اون که قانونا کاملا خانه شماست، خانه ایشون نیست. ورود آدم دیگری با توافق کامل شما میتونه باشه، ولی به اونجا اصلا اگر برسید که دیگه چیزی باقی نمیمونه. یا یعنی به نظر من همسرتون باید بدونن که دارن چه میکنن. من خیلی خوشحال میشدم اگر ایشون روی خط بودن، و به نظر من اشتباه میکنن. یعنی اصلا مهم نیست که اصلا مادرشون در چه معنی. اگر ایشون فقط به من بگن که تنها یک نفر در این جهان میتونه از نظر سلامتی و زندگی مواظب مادر باشه و جان ایشون در خطره، من کاملا میتونم ایشونو بفهمم. ولی هر وقت جانشین دیگری برای ایشون میشه پیدا کرد، با فقط عدم رضایت شما ایشون باید میرفتن. به همین سادگی. یعنی ببینید یه قاعده از نظر روابط زناشویی وجود داره که من تو سیدیا موردم. اصلا رابطه لذت و درد، یعنی pleasure and pain زن و شوهر درباره موضوعها با هم قرار نیست مقایسه بشه. من 10 یا 20 واحد لذت رو میتونم قبول کنم برای در مقابل یه واحد رنج طرف مقابل کردم، تازه به اون آدمی که یه واحد رنج میبره بگه تو بیا این رنج رو ببر به خاطر 20 واحد لذت او. ولی اینکه من لذت میبرم تو رنج میبری خیلی خوب مساوی هستیم، هرگز درست نیست. بعدم وقتی یه کاری غلطه غلطه، یعنی اومدن مادر ایشون به اونجا اصولا بیش از اون که به توافق همسرتون مرتبط باشه، ای بسا بیش از 95% به رضایت کامل شما مرتبط، برای که اون رابطه تکلیفش روشن. و بعدم اینکه خیلی خب تو ناراحتی من راضیم پس با هم مساوی هستیم، اصلا درست نیست عزیز، اصلا. بعدم با گذشت زمان که این اوضاع بدتر میشه، چون وقتی این رابطه اینگونه ادامه پیدا کنه با بالا رفتن سن شما، حالا از این به بعد یه مواظبت و مراقبتی رو باید بکنید که شما کمی به دلیل فرزند اول بودن باش عادت دارید، و به همجاست که دیر به این فکر میافتید که کمی مواظب خودتون باشید، ولی وقتی افتادید ناچار همه چیز رو باید ببرید، چون فقط تو این زمینه ماجرای سیاه و سفید برای شما مطرحه، خاکستری نداره، و خب اون میتونه خطرناک بشه. یعنی شما در حقیقت در وضعیت خودتون قرار میدید که بدونی که اعلان کنید به همسرتون میگید یا من انتخاب کنی یا مادرت، به همین سادگی. در روزی که به اونجا برسه خب ما خیلی مسئله داریم، چون با گذشت زمان بدتر میشه.
نظر شما راجع به یه مطلب دیگه هم میخواستم بدونم، وقت چون که خب صحبتی میشه، من توی کتابا خوندم با یه نفر روانشناس دیگم صحبت میکردم، مثلا میگن که خب مادر بزرگ و پدر بزرگ بودنشون کنار بچه خیلی خوبه، و یه چیزی نه از آرگومنت هایی هستش که همسر منم میگه
اصلا خوبه. نه بسیار خوبه وجودشون، حضورشون، ارتباطشون، ولی در خانه موندنشون نه عزیز.
منظور این هستش که توی خونه نیستش که همچین چیزی که توی خونه زندگی کنن. خب من یه چیزی این رو نالا این چقدر حقیقت داره، یه نفر میگفتش که آمدن توی ایالت کالیفرنیا، مثل این که میان دولتشون یه پولی میده به خانواده ها که بیان توی خونهشون گست هاست درست بکنن که مادر بزرگ پدر بزرگ بیان توی اونجا بمونن. یه همچیزی صحت داره؟
نخیر.
گست هاست بیان درست بکنن که مادر بزرگا و پدر بزرگا
چیه همون باشن. دوستان ما یه کمی قرن 21 قربونتون، اصلا یه همچین ذهنیت و منتالیتی حتما یه چیز عجیب و غریب من در وردیست. یعنی میدونی برخی از اوقاتم مثلا من به شما برگرم میگم، مثلا پریروز با یه آقای صحبت میگرم که 7 متر قدش بود، میدونید این دیگه خیلی شلوغ پلوغ کردن است که مطالعات، اصلا شما فکرشو بکنید، مطالعات علمی به اینجا رسونده که نقش پدر بزرگ مادر بزرگ چقدر مهمه. بعد دولت
که مثلا همون که بزنن به فامیلی و خانواده بها بدن، همطوری که حالا مثلا الان
اصلا
چون ما به خانواده بها میدیم، میخوایم که خانواده منسجم باشن، یکی این طرف نره یکی اون طرف نره، ما میایم به شما یه پولی میدیم که حیاتتون گست هاست درست بکنیم، مادر پدر
به هیچ وجه بمونن. به هیچ وجه اگر بخوان چیزی رو حمایت کنن، خانواده نیوکلیر فامیلی خانواده هسته‌ای که البته اصلا این کارو نمیکنن، یعنی اگر بخوان خانواده هسته‌ای، یعنی اصلا معنی نداره. بعدم اصلا اصولا یه همچین نگاهی نگاه تندی عزیز، گویی پدر و مادرها قرار است که به یک اعتبار اگر اونو به خاطر بچه ها بگذاریم تا آخر عمرشون گرفتار بچه ها باشن، اگر به خاطر خودشون بذاریم باید انقدر ضعیف باشن که احتیاج به کمک بچه هاشون داره. اصلا این با ذهنیت یه آدمی که به موضوع مسائل روانی اجتماعی آشناس یا مسائل اقتصادی سیاسی که کنار اینشون در باره حکومت و ایالت کالیفرنیا گفتن ابدا چنین نیست. شما هر روزی که خواستید خانواده رو تقویت کنید، باید فرض بفرمایید در خصوص بچه های امکانات امتیازاتی رو فراهم کنید، یه مقداری فرصت هایی به جهت داشتن فرزند و بعدن کانسلینگ و مشاوره خانواده و ازدواج بیشتر در مقابلشون قرار دادنه و کوشش در جهت استقلال ایندیپندنسیشون، حتی اینتردیپندنسی، همبستگیشون و آزادی و عمدشون اصلا به هیچ وجه. یعنی اینا ببینید ساختن یه چیزاییست که مهم نیست، علاوه اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا چنین باشه که حتما نیست، بیان اینجوری بگم ولی در یه مورد خاصی اون کار نمیکنه، یعنی موجب اختلاف و گرفتاری میشه در اینجا که نمیشه گفت ایالت کالیفرنیا این کارو میکنه. برای من خیلی جالبه چون این دوستان برای استدلال دیگه به کجاها دست میزنن، گویی همچین نتایجی گرفته شده. به هیچ وجه شما به من میفرمایید که مادر بزرگ و پدر بزرگ و فامیل نقش مهمی میتونن ایفا کنن، بله، مادام برای اینکه نقششون رو در جای خودشون ایفا کنن، یعنی اون روزی که سر جای خودشون باشن، روزی که دست اونها کنار من و شما باشه خوبه، ولی وقتی تو چشم ما رفت قصه فرق کنه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، امیدوارم همسرتون صحبت های من رو بشنوند. من امروز میگم که فقط در مرحله دشمن تراشی هستم، بعد از دشمنی بسیار که درست شد از این بابت متاسفم. بشنوید و جدی بگیرتش. من فقط پیامم خدمت ایشون این است که این رابطه ایشون رابطه غلطی است با مادر، حتی اگر ازدواج نکرده بود. وقتی ازدواج کردن موضوع جدی تره. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. تشکر وقتتون.
باشه. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها، اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافه تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
مامان دارم میرم آمریکا، داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی بست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. ایرواین بابا منتظر چی هستین؟ پاشین برین فیلم جیمی وستروز رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونین من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی. این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم، همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com. jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید.
بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55-55. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بفرمایید خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد کار کردن مادرم خارج از خونه. قبل از اینه که من بچه هم به دنیا بیارم، همیشه عقدم این بود که مادر که بچه دار میشه، حالا هر پروفیشنی هم که داره، باید مراقبت از بچه هاشو خودش به عهده بگیره تا یه سن مشخص. و به خاطر همین من با وجود دو تا بچه و فاصله 3 سال و نیم که بینشون بود، حدود 5 سال و نیم تا 6 سال و حتی نشستم و بچه هامو خودم بزرگ کردم. هیچ وقت حاضر نشدم ننی بگیرم یا اینکه حتی به مادرم اعتماد کنه. اعتماد که نه، دلم خواست خودم بود. مادرم مطمئنم مطمئن بود، ولی دلم خواست خودم این کار انجام بدم. بعد از اونم که بچه ها بالاخره بزرگ شدن و سرکار خودشون استادن و کلاس اول و پسر بزرگم شروع کرد و دخترم هم بعدش به یه فاصله وارد کیندرگاردن شد، من شروع کردم برگردم دوباره اون حرفه‌ای که قبلا دنبال می کردم تو آمریکا. خیلی مشکل بود دنبال کنم و شروع به کار کنم. من پزشک هستم، شروع کردم به امتحانامو پس کردن و همه امتحانامو که پس کردم، این دفعه با بازار کار مواجه شدم که منو با سن بالا و چند سال از گذشتن دانشگاه فارغ التحصیلی نمیخواستن. و این بود که سالهای سال مجبور شدم همینجوری بدون کار. البته خیلی خوشحالم، با بچه هم وقتم رو صرف کردم و نگاه میکنم میبینم که آرامشی که اینا دارن خب شاید ارزش داشت که من این همه سال حالا به کارم هستم باشم. میخواستم نظرتون رو بپرسم. من زندگیم بالاخره گذشت اینجوری، ولی دخترم الان میخواد حرفه انتخاب کنه. با توجه به این حساس بودن بین مادر بودن و داشتن شغل بیرون از خونه، میخواستم نظرتون رو بدونم به عنوان کسی که مثلا خب الان من دخترم تقریبا میخواد حرفه انتخاب کنه دبیرستان، چه توصیه دارین؟ چه کاری بهترینه؟ آیا زن حرفه داشته باشه نداشته باشه، مادر باشه؟ نمیدونم، واقعا بعضی وقتا فکر میکنم درست
بشیه. بله، ببینید آخه اشکال کار اینه که عزیز، همه چیز درست مهمش سر جای خودش بودنه.
بله،
یعنی وقتی که هر چیزی درسته، مثل گفتگویی که با دکتر قبلی داشتم، بله، سر جا بودنش. آخه من اشکالم احتمالا در اون کار شما رو عرض میکنم چست. بذارید با هم آهسته بریم بعد نظر کلیمو از بود. به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج کردی؟
من تو سن 29 سالگی ازدواج کردم. 32 سالگی بچه اولمو داشتم، 35 سالگی بچه دومو.
خب بیه فاصله شون اولا زیاده 3 سال.
بله،
چون قرار خب اون یه مقداری اول. بعد همسرتون وقتی شما 29 سالتون ازدواج کردید، ایشون چند سالشون؟
ایشون 39 سالشون بود. 10 سال از من بزرگتر.
بسیار. حالا به من میشه بفرمایید که شما در 29 سالگی کار پزشکیتون رو تمام کرده بودید دیگه، درست؟
بله، من ایران فارغ‌التحصیل شدم، اومدم امریکا، به فاصله یه سال بعد از فارغ‌التحصیلی
حالا ببینید شما اگر برای که موضوع اگر شما در ایران بودید که ما از این مسائل نداشتیم، یعنی دو چیز رو نداشتیم، یعنی ببینید اشکال کار این است که اومدنتون به اینجا شما رو مصادف باید کرد با اینکه ماجرای پزشکیتون شد منتفی، مگر اینکه امتحاناتی رو بگذرونید.
بله.
یعنی میخواید ببینید، یعنی اشکال کار در جای نامناسب بودن، نه در اون کاری که شما کردید. گفتم حالا فاصله سنی بچه‌ها یه چیزیشون میرسن بهش. دوم، بعد از این که شما بچه‌ها رو رسوندید، بچه‌ها معمولا دیگه آخری که به 3 سالگی، 2 و نیم 3 سالگی رسید دیگه مادر باید آزاد بشه، چون صلاح مادر و پدر و فرزند. بنابراین اونم مورد به شما یه کمی نمیدونم کی رفتید دنبال درس ها و بعدم یه رشته ای که مقدار به هر حال چون فاصله افتاده بود امتحان و ایناتون با اشکال همراه بود، ولی تازه بعد از این که شما فرض کنید امتحانو گذروندید شما میتونید پرایوت پرکتیس داشته باشید، یعنی اگه قرار بود یه برنامه ریزی براش میکردید دلیل نداشت، یا با پزشک دیگری به نوعی شریک میشید و کنار اونا قرار میگیرید، یعنی قرار نبود که منتظر استخدامی بشید که متاسفانه برخی از اوقات در برخی از رشته‌ها عامل سن نقشی داره. تازه این وقتی بود که شما در امریکا میموندید و نه برمیگشتید به ایران، ولی اگر برمیگشتید به ایران، یعنی میخوام به خدمت عرض کنم که از نظر من شما کار درست رو چون مناسب نبوده، نمیگم شما مناسب انجام ندید، به هم ریخت. و الا حرف من این است که آدم ها بین 25 تا 35 بار ازدواج کنن و دو تا یا سه تا بچه بیارن با فاصله 20 تا 35 ماه، بنابراین اگر دو تا بچه بیارن یه مدت حد اکثر 4 ساله یا 5 ساله ای رو گرفتار خواهند بود، ولی اون این میشه اون صداها داره پخش میشه عزیز،
خواهش من میبخشید،
اون 4 یا 5 سال با توجه به توانایی و دانایی و مهارتی که حتی یه زن به خاطر
زن
ببینید تماما اونه که کاری که شما میکنین در صداش در رادیو پخش میشه، یعنی اون ای ممنون میشم برای که شمانه. حالا بنابراین تمام اون کارهایی که شما قرار بوده بکنین توی 5 سال بوده، ولی از یه زن که دلش میخواد ازدواج کنه، دلش میخواد صاحب فرزند بشه، تونسته یک نتیجه فوق العاده مهم اساسی که تا آخر عمرش و برای همیشه براش باقی مونه که صاحب خانواده و فرزند شدن داشته باشه. و همونطور که شما برای دکتر شدنتون دبستان رفتید 6 سال، دبیرستان رفتید 6 سال، اگر ایران بودید 7 سال، 8 سال، 9 سالم یا با خوندنا یا امریکا طول میکشه، یعنی ما 22 3 سال میریم دانشگاه برای که دکتر بشیم. خب برای اینکه فرزند سالم، دو تا فرزند سالم داشته باشیم، 5 سالم قراره نیرومون رو اونجا بگذرونی که خودش تجربه بزرگی است. هیچ دانشگاهی به اندازه بزرگ کردن دو تا بچه به هیچ کسی اینقدر آگاهی و علم و واقعیت و حس و احساس رو نمیده که محیط آموزشی میگه. حالا اینکه ما توی محیطی هستیم مبتنی بر بردگی مدرن که آدم ها رو ازشون استفاده و سوء استفاده میکنن، این که ما برای همچین محیطی برنامه ریزی درست نکنیم، یعنی ندونیم که خب چه سنی باید ازدواج کرد که با صاحب فرزند شد، آیا ماجرای مهاجرت ما مطرحه، آیا با مهاجرتمون مثلا فرض بفرمایید، من اینجوری فکر میکنم شما در 5-6 سالی که درگیر بچه ها بودید کاملا فرصت این داشتید که درسای دانشکده پزشکی رو خوب خوب بخونید. یعنی
نه نمیشد آقای دکتر، نمیشد، تمرکز کامل میخواست، من با بچه ها نمیتونستم تمرکز.
نه ببینید سر به سر یه کسی مثل من نگذارید، من بچه‌ای که به این دنیا میارم 18 ساعت یا 19 ساعت خوابه، 5 ساعت بیداره، بچه‌ای میشه 1 ماه 2 ماه 3 ماه، من چطور تمرکز برای چی میخواستم؟ برای خوابیدن اون؟ نه نه ببینید، نه یه زمانی هست که شما به نظر من یه کاری کردید که ازش پشیمونید، حالا اون رو به این صورت دارید ارائه میدید.
نه
من به جای اینکه تا تو زندگی تو کشورم بمونم، یه دفعه در سن مثلا 28-29 سالگی ازدواج کردم با کسی 10 سال از من بزرگتر، رفتم یه کشور دیگه، بعد اونجا گرفتار شدم، بعدم رفتم یه جایی که مدرک من رو صفر کردن، گفتن خانم شما هیچی. خب ایشون همچی کاری رو نکنن. نه ولی این بازی و بهانه نمیشه که تو این کار کردی و بعد به این نچرسی. بعدم عرض کردم شما تازه با گذروندن امتحانتون که در دوره شما، به من بگید یه مادری که داره بچه بزرگ میکنه روزی 3-4-5 ساعتی وقت پیدا نمیکنه که اون چیزی که ساختن زندگیش انجام بده، خب من زیر بارش نمیرم دیگه. خب اونجا گرفتارم، همونطور که عرض کردم با خواب بچه و بیداری بچه و تازه گرفتن کمک وقتی که یه کسی اونجا. شما فرض کنید اگر یک خدمتکاری میداشتید که خیلی از کارا رو کرد، شما رو یه ذره آزاد میذاشت که در حالی که کار پرورش و تعلیم تربیت فقط با شماست و نبا او، به خاطر اینکه کارهای دیگه وسیله او انجام میشد، شما حتما روزی چند ساعتی وقت پیدا میکردید که با گذروندن این فاصله که تازه بود فاصله بچه ها کمتر میشد، بتونید بعدا برید تو بازار کار. بله اگر شما میامدید تو بچه نمیداشتید، تفاوتش فقط 5 سال بود و این 5 سال عامل سازنده و ویرانگر نیست، شرایط خاص شما بوده و بعدن اینکه شما دنبال پرایوت پرکتیس نرفتید یا یه رشته ای رو انتخاب نکردید که یه جوری شما رو بپذیرن، یا به یه شهری و یه محلی نرفتید که شما رو استخدام میکردن. چون بسیاری از دوستان رو من دارم که وقتی اومدن تو لس آنجلس اینجا کار پیدا نکردن، اما همینقدر که فرض کنید نیم ساعت رفتن 40 دقیقه رفتن اون ورتر که خیلی هم بهتر بوده اونجا کار بوده، برای که فرض کنید
نشه میبخشه اشتباه نکن، من هنوز نتونستم اصلا مدرک پزشکی اینجا رو بگیرم، به خاطر که رزیدنسی آدمایی رو میخوان که خیلی از فارغ التحصیلشون نگذشته باشه. میدونی چی میگم؟ امتحانا رو گذروندم، مدرک گذروندنش هم دارم، ولی اپلای میکنم نمیتونم جایگیری بیارم به خاطر سن و سالم و سال فارغ التحصیل.
ببینید شما چون گفتم شما چون معلومه که بنده دوستانی دارم که 52 سالگی اومدن پیدا کردن برای که اینقدر خوب خونده بودن و آگاه بودن و تخصص داشتن که پذیرفتنشون. آخه عزیز من و شما برخی از وقت از یه دانشگاهی اومدیم در ایران که خیلی دانشگاهی معتبری نبود، درسامون هم بعضی از وقت اگر دانشگاهی معتبر خوب نخوند، بعدم اومدیم اینجا 5 سال 7 سال پشتش باد خورد، بعدم اومدیم برای گذروندن امتحان اقدام نکرد یا و اون موضوع هدف زندگی من نبوده. چون شما اگر تشریف بردید اینجا و اصلا بچه دار نمی شدید، شما باید روزی 8 ساعت کار میکردید، با رفت آمد میشد روزی 10 ساعت، حتی اگه میخواستید تو رشته و کار خودتون باشید اگر نبیشتن. شما من بگید که من ظرف 5-6 سال 7 سالی که یا این مدت که الان اینجا تشریف دارید که نمیدونم چند ساله، آیا واقعا روزی 10 ساعت رو کار درس خوندید؟ خب نخوندید. یعنی شما اومدید یه چیزی رو سر جاش گذاشتید. یعنی اشکال کار در این که چیزی سر جای خودش نیست و این اون چیزیست که اصلا الان شما رو پشیمان کرده. الان شما چند سالتونه؟
من 48 سالم.
یعنی از اون تاریخ 19 سال گذشته؟
بله.
یعنی دختر شما الان چند سالشه؟
17.
خب دختر 17 ساله شما چه رشته میخواد بخونه؟
پزشکی.
بسیار خوب. بنابراین ایشون برن رشته پزشکیشون رو بخونن، حتما هم این کار رو بکنن. اگرم به راحتی بتونن برن که حتما خواهن رفت، فرض کنید که یه چیزی نزدیک 27 سالگی تخصصشون از امریکا گرفتن، 27-28 سالگی، و بعدش میتونن تصمیم بگیرن که میخوان در خصوص بچه چه کنن و اون مسئله و مشکل رو نخواهن داشت. برای تو این زمینه قرار نیست آدم کاملا خودش رو بازنشسته یا وازنشسته کنه، بلم انتخاب ایشون است. ولی نتیجه گیری از زندگی شما رو باش اصلا موافق نیستم، برای که شرایط زندگی شما مثل آدمی است که رانندگی درست کرده، یه آدمی فقط یه ثانیه حواسش یه جا پرت شده زد یکی رو کشته.
بله.
یعنی قصه اونه، از اون نمیشه نتیجه گرفت که آدم پشت فرمون آدم ها رو میکشه. به همجرد است که من فرضم بر اینه که شما انتخابی که کردید به دلیل مهاجرت، به دلیل فاصله سنی بچه ها، به خاطر اینکه خودتون در دوره بزرگ کردن بچه ها آماده نگه نداشتید یا برای کمی درس خوندن بدن درگیر نشدید و بعد از گذروندن امتحانات در یه جایی یه چیزی رو که اونم در رشته مانند پزشکی با اون موانع و محدودیت هایی که هست و متاسفانه رقابت سخت و سنگینی که هست، همه اینا شما رو یه مقداری عقب کشیده. بنابراین به من بگید که اگر شما در 29 سالگی به من اینا رو میفرمودید چه میگفتم؟ من مشکلی با داشتن فرزند با توجه به سن همسرتون نداشتم، ولی با توجه به رعایت یه اصولی میتونستم شما رو درگیر یه مقدار کار و فعالیت بکنم و ضمناً باز انتخاب امریکا با توجه به نگاهی که به موضوع پزشکان خارج میکنن و رقابتی که هست، باز جای گفتگو داری که آیا جای مناسب مهاجرت یا نه. برای که بسیاری از دوستان هستن که ممکنه افسر ارتش یا امیر ارتش بشن، ولی وقتی از یک کشور به کشور دیگه میرن به حساب هیچ به حساب میاد، یعنی جایی نخواهند داشت. بنابراین ماجرای مهاجرت و محل انتخاب و رشته تحصیلی اینا مهمه، ولی به هر حال ببینید که دخترتون که حتما دختر خوبی است، شما هم همه وقت و نیرو انرژیتون براش گذاشتید، انتخاب مناسبی که بعداً باش پشیمانی و پریشانی نداره چیه. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
خدا
نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشت اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
کسبیان با افتخار تقدیم میکنند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی تا ابد
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی دمت
مرتضی لایف کسبیان. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسید. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 01329272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عرض میخوام من یه سوالی داشتم در مورد اینکه در مورد خودم، در واقع کسی که احساس میکنم منو کنترل میکنه یا عقیدهشو میخواد بهم تحمیل کنه، من به شدت خیلی خشمگین میشم. بعضی وقتا خیلی خودم کنترل میکنم، ولی بعضی وقتا دیگه نمیتونم پشمم رو نگه دارم. یعنی البته توهین نمیکنم، عصبانی خیلی شدید نمیشم، کارا اینطوری نمیکنم، منتها تون صدام خیلی میره بالا به نظر خودم، یه مقدار همچنین تهاجمی تر صحبت میکنم. اینو میخواستم ببینم علتش چیه که من نمیتونم راحت، بعضی وقتا خیلی راحت تر صحبت میکنم آروم ترم، ولی بعضی وقتا واقعا اون خشمم اجازه نمیده که عذیت میشن. یعنی قد اینو تحمل کردم که دیگه واقعا خشمگین میشن. علتش چی میتونه؟
بله ببینید عزیز، یه نگاهی بکنیم به دو سه تا نکته کوچک، بعدم من یه دو تا سوال ازتون. مورد اول این است که ما واقعا وقتی با دردی و رنجی و یا احتمال و خطری روبرو میشیم یا اتفاق میفته خشمگین میشیم، یا اصولا هر چیزی که مخالف انتظار ما، خواسته ما، احتیاج ما، حق ما هست ما رو خشمگین میکنه. انگر، ولی انگر یه احساسه و به همین جد نصب کنه. بنابراین ما یه مفهومی داریم به اسم انگر که احساسه، در حالی که عصبانیت یه رفتاره، it's a behavior, it's not a feeling. یه بیهیویریست که از ما سر میزنه، یه رفتاریست که از ما سر میزنه. اما میدونیم خشم مبتنی است بر بیش از هر چیزی در مفهوم کلی انتظارات ما، در حالی که عصبانیت یه انتخاب و تصمیمی که دلایلش هم میدونیم، میتونم خدمتتون عرض کنم. ولی بخواستی چیزی بگید؟
سیدی خشم و اضطراب عصبانیتتون رو گوش دادم، خب خیلی چیزا من یه 6 ماهیه به رادیو شما گوش میدم، خب جواب خیلی سوالا من مثلا تو بینش دانش نگرش گرفتم، منطقه یه احساسی خیلی منو همیشه اذیت میکنه که طرفای مقابل من، مخصوصا با 2 نفر خیلی مشکل دارم، یکی همسرمه، یکی خواهر دوممه، من بچه اول هستم، 47 سالم هم هست. اینا همیشه منو احساس میکردم که میخوان اون چیزی رو که خودشون میخوان به من تحمیل کنن، و حتی وقتی که میبینن حرف من درسته، قبلا خودشون هم ناراحت میشدن، خواهرم نه ولی همسرم با عصبانیت جوابمو میداد. الان وقتی که راحت تر باهاشون صحبت میکنم، در این مدت که به حرفای شما گوش دادم، میفهمم که متوجه میشه که حق با منه. تو تمام طول زندگی که اتفاق افتاده، چه اتفاقاتی افتاده، حالا تایم کمه من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، ولی بعد هیچ عکس‌العملی نشون نمیدن، یعنی که بی تفاوت. یه بعد من از 15 سال پیش با خودم روبرو شدم، رفتم دارو درمانی که همیشه به من گفتن که تو اشکال داری، تو چه میدونم، مشکل تو حل کن.
نه بذارید، نه سب کن.
من رفتم ولی بابا میگم شما مشکل دارین آخه.
نه سب کن. آخه نه اینجور نگاه، ای کاش وقت بیشتری بود. ولی ببینید عزیز، اصلا بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما مشکل دارید، ولی به دلیل اینکه شما مشکل دارید 100% خواهرتون هم مشکل دارن در ارتباط با شما.
مسلمه یعنی مشکل دارن.
نه بحثم همین جوری نیست. نه ببینید عزیز، روزی که دختر بزرگ با خواهر و برادرش مشکل داره، قبول دارم، اون دومی هم با اون مشکل پیدا میکنه. بنابراین شما هیچ وقت به سمت، به حالت بی‌طرف، واقع بین، مثبت، خوشبین در جهت ارتباط با هم نیستید، نه تن از نایه شما، از نایه شما. و به مجردی که کوچکترین اتفاق نامناسبی بر اساس تعریف شما و برداشت و تفسیر شما اتفاق میفته، شما واکنش نشون میدید، شما دیگه پاسخ نمیدید، یعنی در مرحله ریسپاند نمیرید، تو ریاکشن میرید، به دلیل سابقه، به خاطر شرطی شدنشه. یعنی ببینید، فرض رو بر این بگیریم که شما دستور میدادید به مجردی که گفتگوی شما در چارچوبی باشه که از نظر خواهرتون به عنوان دستور تلقی بشه، ایشون ریاکت میکنن، پاسخ نمیدن. و درست شما وقتی که دیدید در کودکی ایشون به خاطر کوچیک بودنش شما رو زیر فشار میذاره و خانواده و دیگران از شما انتظار دارن که رعایت حالش رو بکنید که نباید بکنید، هر زمان که او یه انتظار و توقعی داره، حتی انتظار و توقعی محبت و مهربونی، میتونه شما رو عصبانی کنه یا خشمگین کنه. برای که چرا میگم عصبانی؟ برای این که ریاکت میکنی. بنابراین روزی که من با یک کسی سابقه دارم مسئله است. ببین من همیشه عرض کردم آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنند. هیچ کس نیست که رابطه خواهری و برادریش با اشکالات فراوون به درجات مختلف روبرو نباشه و در مقابل هم ریاکت نکنه. بنابراین اگر ما کاری که با غریبه ها میکردیم با عزیزانمون میکردیم اصلا مشکل مسئله نمیداشتیم. میدونید به همجاست که ما با ماشین پهلویی تصادف میکنیم. پس مورد اول اینه. حالا شما اگر به من میگید که نمیدونم کی به شما میگه برو خودتو درست کن، اولا به یک اعتبار همه ما باید درست بشیم، یعنی هیچ کس نیست که از راه رو کودکی گذشته باشه و آسیب ندیده باشه. پس اینو میدونی.
اتفاقا عوض میخوام آقای دکتر میونه کلومتون، گفتم که اتفاقا مثلا همسرم چند وقت پیش به من گفتن که از پس میشینی این چیزای روانشناسی رو گوش میدی و فلان. من علاقه دارم، از 16 سالگی علاقه داشتم، منتها پدرم مخالف این بودن که من برم دنبال این کار. من دچار اعتماد به نفس کاملا منفی شدم و نکردم این کارو. برعکس عمل که هرچی ما گفتن انگار که من رفتم تو لاک خودم. حالا 15 سال پیش گفتم من اشکال دارم، باش چشم من میرم دکتر. من اون موقع هم به این صورت نبود، این همه آگاهی نبود. من با یه روان پزشک کار کردم، خب بهتر شدم، هی بهتر شدم. بعد وقتی دارو درمانی میکردم احساس میکردم، الان که فکر میکنم به اون میرفتم توی حالت نه مهر طلبی، این که باشه بذار کمکشون کنم، بذار اینجوری باشه، بذار اونجوری باشه. بعد تا مثلا با یه چیزی مخالفت میکردم، بابا تو اعصاب نداری؟ چرا این ببخشید این لحنو به کار میبرم. بعد که به من گفتن که روانشناسی، که اصلا من طوری ناراحت شدم، گفتم اصلا یک بار دیگه با من در مورد روانشناسی شما و امثال شما اصلا صحبت نکنینا. حداقل من آدمی بودم که رفتم به خودم روبرو شدم، شما حتی نمیخواییم بریم این کارم بکنیم. بعد نشستیم فقط دنبال مقصر میگردیم که چی، حرف حسابم گوش نمیدیم. اصلا من اشکال دارم، باش شما چه کار میکنید؟ مسئله من این آقایی بودم.
نه ببینید، شما باز یه فرضی بر این میگیرید که با خودتونم در تضادی، که اینا آدم های واقع بین آگاه دانای متخصصی هستن که من این پیشنهاد کنم. ولی اگر قبول بکنید که اونا نمیدونن که دیگه یه جایی برای نگرانی و ناراحتی نیست. من فرض کنید
دقیقا بلشون کردم، بلشون کردم با حال خودشون.
نه متوجهم، نه عرضم این است که اونا میخوان بگن بگن، درست مثل این که به شما بگن که لطفا برو فارسی حرف بزن، شما میگه خیلی خوب، برای که اهمیت نمیدید، برای که فارسی حرف میزنید. نه من فکر کنم شما با توجه به حرفایی که میزنید من حساسیتتون رو متوجهم، و اگر چون اشاره کردید که هم سیلی استراب نفت هم سیلی خشم، به نظر من اون زمین و مایه ها در شما هست. بچه اول بودید و در نتیجه تو خانواده هم ماجرای خشم و عصبانیت بوده یا انتظار و توقع بوده، به هر حال یه اصولی مثل همه خانواده توش رعایت نشده، ولی در شما به عنوان فرزند اول باهوش این وضعیت به وجود آورده. اما مجبورم اینو بهتون بگم چون پنهان نمی‌کنم، من علامت خشمگین طلبکار ناراضی رو در شما می‌بینم،
خودم هم احساس می‌کنم.
بیا یعنی با وجود همه
می‌کنم مبارزه کنم.
آره چون خیلی
من از تراپیست وقت گرفتم، هم خانم که شما معرفی کرده بودید، حتما می‌خوام برم چون می‌خوام ریشه اینو پیدا کنم، چون اولین خشم من از پدرم بوده، به شدت سالها باش درگیر بودم تا 27 سالگی.
نه مثلا
دلیلم 20 سالگی ازدواج کردم، از اون خونه اومدم بیرون.
نه من معتقدم موضوع جدیست. شما نمیدونم اون سیدی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و مثلا خشم و یه دفعه دیگه هم بشنوید، برای این که چون شما ببینید وقتی یه چیزی میخونید یا میشنوید در ارتباط با خودتون مطرحش میکنید، برای یه مدتی باید راهاش کنید، یعنی خودتون رو باید از صحنه برید بیرون، موضوع رو متوجه بشید، بعد به خودتون به نوعی مرتبطش کنید یا اپلای کنید. شما از اول میکنید و این گرفتاری است. درست مانند بانوی عزیز قبلی که از گفتگوشون در آغاز معلوم بود که جهت و هدف مشخصی رو در بیان مطلب دارن. خیلی فرق می‌کنه که من به شما بخوام یه خونه ای رو نشون بدم تا اینکه بخوام خونه رو به شما بفروشم. می‌دونید اونم باید مواظبش بود. و بعدم اون داستان فرض کنین مصرف دارو خواستن فقط شما رو آروم کنن. ولی
من همونطوری شد right. من میرفتم توی احساس میکنم میرفتم تو بیهسی.
بله بله اون کمکی به شما نمی کرده، یعنی اون فقط یه آسپرین موقتی بوده که شما رو آروم میکرده که دیگه اهمیت ندید، درست مثل این که رو من شما فرض کنید یه پشه بشینه سنگینش رو که حس نمی کنیم، در حالی که اگر یه حیوان بزرگتری باشه کاملا حس بکنیم. اون داروها برخی از اوقات نقششون فقط همینه، یعنی من حس و احساس نمی کنم و اهمیت نمیدم، ولی معناش این نیست که حالم خوب شده و مشکلی ندارم. حالا دلتون خواست اولا شما
آره.
حالا به همین جد است که اگر دلتون خواست یه وقت دیگه آمدید، چون این دفعه آخر موندید، اگر یه دفعه آمدید با کمال میل میتونیم با هم صحبت کنیم، برای که من میتونم شما نشون بدم، چون ماجرای خشم پدر خیلی معنی داره، 5-6 تا احتمالم بیشتر توش نیست، اونا رو باید چک کرد و متوجه شد که چه اصلی. به هر حال خوشحالم که توی این مدت کوتاه فرصت کمم تونستیم با هم صحبتی داشته باشیم.
خیلی لطف کردین. من اگه بتونم حتما بازم باهاتون تماس میکنم، چون این مسئله سوال‌ها سر منو اذیت می‌کنه.
نه خوشحال خواهم شد.
ممنون میشم. سعی کردم خیلی هم باهاش مبارزه کنم یا ببینم که چی کار باید بکنم، ولی فکر میکنم هنوزم تو 47 سالگی نشده، موفق نشدم، ولی خیلی دوست دارم که رو خودم
آخه می‌دونی سن
خودم رو به رو بزنم.
بله آخه سن 47 سالگی می‌دونی در آمریکا بدترین سنه‌ها. یعنی بازاترین میزان خودکشی مال 47 ساله هاست، بنابراین مواظب باشید دگرکشی یا خودکشی نکنید. تا برنامه بعدی با هم قدر صحبت کنید. شوخی بکنم برای خوش آشان با تو صحبت.
نه به خودکشی فکر نمی‌کنم.
من میدونم شما به دگرکشی فکر میکنید، کاملا با تو موافقم.
آره فکر میکنم الان تو اون مرحله هست، اما خودم کنترل کنم.
بنابراین بهتره من هر چه زودتر از شما خدافظی کنم، الان کار دست خودم. برای خوش آشان با تو صحبت کنم.
خیلی لطف کردید دکتر، ممنونم. خدافظ.
شنگ رجوان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، اتاوا، دوشنبه 30 می، 3-6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7-10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده تعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
گذر کردم ز کوی تو، بازم بارون زده نم نم، دارم عاشق میشم کم کم. بذار دستات تو دستام، عزیز هر دم عزیز هر دم. بازم بارون زده نم نم، دارم عاشق میشم کم کم. بذار دستات تو دستام، عزیز هر دم عزیز هر دم. گناه من توی جادو، نگاه من توی هر سو، مرا از خواب من بانو، توی سیاه منم آهو. شب تنهایی زارو، کسی هرگز نبود یارو. خراب یاد تو بودم، تو بردی از نگات ما را. بازم بارون زده نم نم، دارم عاشق میشم کم کم. بذار دستات تو دستام، عزیز هر دم عزیز هر دم. بازم بارون
خودم نیست این حالا تو سارم. عاشق
همون قد که مهام دست از پا بردارم آخه تو رو نمی فهم کسی هنوز به اندازه من خونه ی تازه من بمونه حرفاتو بزن سکوتو بشن ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین باره نمیزاره که دیفونه نباشم میرسم از تو به خودم چکل لبخنده تو شدم بیقرار اینش و پریشون یا دیوانگی آشم ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین باره نمیزاره که دیوونه نباشم میرسم از تو به خودم میشه گیره لبخنده تو شدم بیقرار اینش و پریشون یا دیوونگی آشم تو رو دارم تو روزایی که دنیا دهگیره بیا یا حس دل سنگی یا دوری میمیره بیا یا ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم میرسم از تو به خودم که لبخنده تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم میرسم از تو به خودم چکل لبخنده تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی دیوونگی آشم